سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی گفته میشه سبک زندگی، بیشتر به ظاهر رفتارها عنایت میشه. ممکنه خیلی ها تصور کنن ظاهر رفتار مهم نیست، باطن انسان، روح انسان، دل انسانی که خیلی اهمیت داره، ولی واقع مطلب این است که ظاهر رفتار ما نه تنها حکایت میکنه از باطن ما، از روح ما، بلکه باطن ما رو میسازه. ممکنه یک کسی رو دوست داشته باشه و در اثر این محبت رفتارهایی بکنه که ابراز محبت بکنه، ولی اگر این آدم رفتار خودش رو تنظیم نکنه، مؤدبانه و یا طوری که باید رفتارش رو کنترل نکنه، کم کم محبت از دل خودش هم خواهد رفت. رفتار روی قلب خود انسان خیلی تأثیر داره. شما هر گرایش یا هر صفت بدی رو بخواید در خودتون از بین ببرید، کافیه جلوی بروز و ظهورش رو بگیرید، وقت میبینید که اون گرایش بد کم کم تضعیف میشه. هر گرایش بدی رو تجلی بده انسان در رفتار خودش، اون گرایش تقویت میشه. هر گرایش خوبی رو شما نشون بدید، ابراز کنید، بر زبان بیارید، اون چی میشه؟ اون گرایش تقویت میشه. رفتار خیلی سازنده شخصیت انسان. در بین همه رفتارها، ادب و یا آدابی که ما تو زندگی داریم سازنده تر از همه رفتارهاست. چرا؟ چون ادب به آدم میگه که هر لحظه هر کاری که دلت خواست انجام نده، بلکه طبق برنامه رفتار کن. توی نظامیگری میگن دیسیپلین نظامی رو رعایت کن. سرباز رسید به فرمانده، حالا فرماندهشو خیلی هم دوست داشته باشه، نباید بگه فدات بشم، باید پا بکوبه، باید سلام نظامی بده. اونجا تعریف شده همه چی. ادب یعنی این که من طبق دلم رفتار نمی کنم. یا آیین نامه نوشته یا نانوشته ای، سینه به سینه منتقل شده یا آموزش دادن، آیین نامه ای داره و من مطالعه کردم و طبق اون کار میکنم. خود این که من طبق دلم رفتار نمی کنم قلب انسان رو باصفا میکنه. خود این که من هر لحظه هر جوری که دلم میخواد رفتار نمی کنم و مؤدبانه رفتار میکنم، موجب میشه شخصیت انسان رشد پیدا بکنه. لذا تو هر محیطی شما رفتید آدابش رو رعایت کنید. حتی یه کافر حربی، یه کسی رو بنا بود مثلا آدم بکشه، حالا ماها که معمولا کسی رو نمی کشیم، جنگی بود، مثلا دشمن اسلام بود، ولی این دشمن رو که کشتی، این دشمن مثلا رئیس قبیله بود، شما باید مثل رئیس قبیله باش برخورد کنید. من نمونه های تاریخی زیادی هست که خدمت شما بخوام عرض کنم. خیلی آقای اسلام به ادب اهمیت میده. پیامبر گرامی اسلام مواجه شدن با رئیس یکی از قبائل یهودی، اون اومدن مهمان پیامبر شدن. پیامبر گرامی اسلام روی یک حالا زیلوی یا روی چیزی نشسته بودن، در بالای اون اتاق یا محفلی که بودن تو چادری بود ظاهرا. بعد بلند شدن با احترامشون رو جای خودشون نشوندن، صحبت تموم شد و ایشون رفتن بیرون. بعض از اصحاب گفتن بابا ایشون که مسلمون نبود شما خیلی احترام گذاشتید. فرمود من احترام به خاطر رئیس قبیله بودنش گذاشتم. این رئیس قبیله است، هر جا میره بهش احترام میگذارن. رئیس قبیله یه ادبی داره. خود امیرالمؤمنین دوباره یه جایی داشتن با یهودی صحبت میکردن، اومده بود سوال بپرسه، صمیمانه سوال پرسید، صادقانه حرف میزد. بله مال مذهب دیگه ای بود. خطاب امیرالمؤمنین به ایشون جالبه، هی به ایشون میفرمود یا اخل یهود، یا اخل یهود، ای برادر یهودی من، ای برادر یهودی من. یعنی این خطبه طولانی، این سخنان طولانی امیرالمؤمنین در پاسخ به سوال او که سوال پرسیده بود که جانشینان انبیاء الهی یه علامتی دارن، هم بگو چند تاست اون علامت ها، هم بگو ببینم اونا رو شما داری یا نه، که حضرت جوابشون دادن، فرمودن 7 تا ابتلا در زمان پیامبر دارن، 7 تا ابتلا بعد از پیامبر دارن. گفت درست گفتی، حالا شما اگر جانشین پیامبر خودت هستی اون 7 تا ابتلا رو برای من بشمرو. دیگه امیرالمومنین تو این داستان کل زندگیشون رو توضیح دادن و در آغاز هر پاراگرافی هر بندی میفرمودن یا اخل یهود، ای برادر یهودی. خیلی مؤدبانه رفتار میکردن. عمرو بن عبدود دیگه کافر معمولی هم نبود، جنگید با امیرالمومنین در ماجرای جنگ خندق و یا احزاب. بالاخره عمرو بن عبدود رد شد از خندق، اومد این طرف، هیچ کس هم نمیرفت با او به جنگ، هماوردی نداشت. داستانشو میدونید، امیرالمومنین علی علیه السلام بلند شد و بالاخره با او جنگید و او رو به زمین زد. تمام سپاه اسلام پیروزیشون وابسته بود به همین نبرد و اسلام پیروز شد. در اوج شکوه پیروزی وقتی که داشت بر میگشت امیرالمومنین، همه لشکریان اسلام داد زدن چرا زرهشو بر نمیداری؟ این دیگه حداقل غنیمتیه که تو میتونی برداری، خیلی زره گران قیمتی هم داشته. خب امیرالمومنین شاید میتونست واقعا اوضاع مالی خودشو بهبود ببخشه با اون زره. حضرت خب جوابی ندادن، اومدن. پیامبر گرامی اسلام گویا دوست داشتن امیرالمومنین علی علیه السلام یه درسی بدن به بقیه. فرمودن که علی جانم بگو چرا زره رو بر نداشتی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود خب او دشمن ما بود، ما بنا بود دشمنمون رو از سر راه برداریم، او به ما حمله کرده بود، منم اتمام حجت کردم. حالا من مضمون کلام حضرت رو دارم میگم. قبول نکرد. خب ما مجبور شدیم به جنگیم و ایشونو بکشیم. ولی ایشون رئیس قبیله است، تو قوم خودش احترام داره. من حالا درست این ذره حق من بود، ولی احترامش شکسته میشد. برای دشمن اسلام هم در موارد شخصی احترامش رو قائل شدن. البته این جدا از رجزهاییست که در جنگ خونده میشه، این جدای از تبیین موازه ایست که باید از حق بیان بشه، این جدای از آیات قرآنی است که اصل کفر و اصل کافران رو به عنوان یک جریان فکری مورد حجمه قرار میده. ما در قرآن کریم تحسن لهم داریم، مرگ بر کافران داریم. این مرگ بر آمریکا که گفته میشه منظور اینه. ولی شما با یه دونه آمریکایی از نزدیک بخوای مواجه بشی دیگه نباید بگی مرگ بر تو. حالا این بنده خدا اونجا زندگی میکنه چه گناهی کرده، حالا اینو باهاش یه برخورده اینقدر مؤدبانه میکنی که برعکس جذب بشه. معلومه این کلمه تحسن لهم مرگ بر کافران باد منظورش چیه و مقامش هم کجاست، ولی در برخورد شخصی میبینی ادب باید رعایت بشه. با دیگران ادب رعایت میکردن اولیاء خدا. وقت ما در فضای زندگی خودمون بخوایم ادب رعایت نکنیم، دوستان من، یکی از ویژگی‌های فرهنگ غربه که میگه راحت باش، ادب رعایت نکن. خدا رحمت بکنه، دکتر کاردان استاد روانشناسی بود، استاد روانشناسی دانشگاه تهران بود، مسئول انستیتوی روانشناسی دانشگاه تهران بود. ایشون زیاد ادعای این که من آدم مذهبی هستم و میخوام از قرآن و اسلام حرف بزنم نداشت. از همون زاویه نگاه خودش در روانشناسی اجتماعی بحث میکرد. میگفت من تعجب میکنم از برخی از اندیشمندان غربی که در مقام حالا یک نگاه روانشناسانه یا تحلیلی که میخوان ارائه بدن، میخوان مخاطب خودشون رو خلاص بکنن از بعضی از درگیری ها، بهشون پیشنهاد میدن که شما بی ادب باشید. ایشون سر کلاس من یادم انتقاد میکرد، بعد میگفتش که فلان دانشمند به قول خودش روانشناسه، میاد به جوونها میگه جوونی که خوشحاله از اینکه باباش فوت کرده و پول حسابی هم براش به ارث رسیده، چرا باید دم مجلس ختم به ایست حالت غم به خودش بگیره، همه هم تسلیت بگن، راحت باش، شادی، برو پیکنیک، پارتی، نمیدونم جشن بگیر، شیرینی بده، بابا بابامون رفت، خلاص خلاص شد، رفت، کلی هم پول گیرم اومده، سوری هم به شما میدم، تو خوشحالی چرا خودتو ناراحت نشون میدی، راحت باش. میگه راحت باش. رسما بعضیا به اینجا میرسن، میان اون فرهنگ بی ادبی غرب رو تئوریزه میکنن و اسمشو میگذارن چی؟ صداقت. اسمشو میگذارن چی؟ آرامش. اسمشو میگذارن مخالفت با دورویی. بابا ادب که دورویی نیست، میگن آ دیگه دورویی دیگه، چرا میخوای با ادب باشی؟ چرا میخوای یه رفتاری بکنی که الان دلت یه چیز دیگر رو داره میگه؟ این ناشی از اون نگاهیه که میگه هر کی هر چی دلش میخواد انجام بده. خوبی یعنی این. ما نگاهمون توی دین این نیست، معتقدیم که خیلی از آداب رو باید رعایت کرد. وقتی یه مهمانی اومده بود خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر و پسری بودن، خب میزبان رسمشه یا رسمشه بگیم ادبش، ادب میزبانی اقتضا میکنه که از میهمان پذیرایی کنه، به میهمان خدمت کنه. آب رو ریختن رو دست پدر که پدر دستشون رو بشورن، بعد صدا زدن حسنم این آب رو بگیر رو دست پسر بریز، بعد خودشون برگشتن به اون آقا پسر گفتن من آب رو دست شما نریختم، نمیخواستم به شما بی احترامی کنم، یا نمیخواستم استنکاف بکنم از تواضع کردن به شما، چون جوان هستی من نخواهم رو دست شما آب بریزم، بلکه من خواستم احترام پدر شما پیش شما حفظ بشه، من اگر آب ریختم رو دست پدر یه مقام پایین تر تو خونه بیاد رو دست شما آب بریزی که ما پدر و پسر رو توی چشم با یه چشم ندیده باشیم. این نگاه مؤدبانه در دین ما به ما میگه که ادب خیلی مهمه. در سبک زندگی ما اگر عنصر ادب وجود داشته باشه، دیگه این آداب چه چیزهایی هستن خیلی ها شما میدونیم، خیلی هاش رو هم نمیدونیم، اسلام خیلی راحت به ما هدیه میده و اونها رو برای اون بیان میکنه. این آداب رعایت بشن چه اتفاقی میفته؟ یک، آدم ها هواپرست بار نمیان. من نمیدونم واقعا، یه زمانی ما خیلی تعجب میکردیم یه پسری یه دختری پاشو پیش مادرش یا پدرش دراز میکرد تو خونه، میگفتیم ای باباش اومده همچنی پاشو دراز کرده نشسته، خیلی تعجب میکردیم. نمیدونم مادر ما رو بد بار آورده بود و مثلا خیلی یاد داده بود به ما که احترام به پدر بگذاریم، نمیدونم چجوری بود. در روایت داره امام حسین علیه السلام مقابل امام حسن از علیه السلام از سر ادب هیچ وقت حرف نزد، برادر بزرگتره من هیچی، مثلا مؤدب می نشست، فقط مؤدب می نشست. محمد ابن حنفیه مقابل امام حسین همین رفتار رو می کرد. وقت شما تو روزه ها میشنوید از ابوالفضل عباس علیه السلام که مقابل ابا عبدالله حسین علیه السلام اون احترام رو داشت که خب معلومه دیگه اینا تو چه خانواده بزرگ شدن. ادب خیلی اهمیت داره. وقت بچه ها از کی باید ادب بیاموزن؟ از سن 7 سالگی. من اتفاقا برای شما عرض بکنم یکی از مشکلات تربیتی در جامعه ما این است که میگن بذارید بچه بزرگ بشه راحت باشه فعلا، بعد از اینکه بزرگ شد فهمید معتقد شد تصمیم گرفت رفتاراشو درست بکنه. این یک نگاه غلطه. شما قبل از اینکه بچه شما به سن فهم و کمال برسه باش گفتگو کنی، قبل از اینکه او معتقد بشه به دین، قبل از اینکه افکار عالی پیدا بکنه که بخواد بر اساس اون افکار عالی و آگاهی های دقیق رفتارهای درست انجام بده، قبل از اینکه منطق و فلسفه و دلیل براش بچینی، بچه یه چیز دیگه لازم داره. اون چیه؟ اون ادبه. ادب رو هم از 7 سالگی باید شروع کنی. اصلا کسی که از 7 سالگی مؤدب نباشه، 14 سالگی که مثلا به سن تکلیف رسید میخواد بفهمه نماز خوندن خوبه یا نه، بره نماز بخونه، این اصلا فهمش درست کار نمیکنه. اون موقع مثل ماهی لیز خواهد بود، سر میخوره، کمونه میکنه هرچی مطلب به سمتش میفرستی، رد میشه میره، توش و حواس نداره دیگه، چون مؤدب زندگی نکرده. مؤدب زندگی کردن یعنی من هر لحظه هر کاری دلم میخواد نمیتونم نمی کنم. وقت فرمودن از 7 سالگی بچهاتون رو مؤدب بار بیارید، منتها خوب آدم با محبت مؤدب بار میاره. اتفاقا اگر به بچه ها دقت کنید ببینید بچه ها از نزدیک سن 7 سال به ادب علاقه دارن. بچه یه دورانی داره به نام دوران محبت، اون از آغاز تولدش هست تا 7 سالگی. از قبل از 7 سالگی غیر از محبت چیز دیگه میخواد. اون چیه؟ اون ادبه. حالا چجوری من اینو توضیح بدم؟ شما حالا خودتون شاید اینو تجربه کرده باشید، تو بچه های دیگه دیده باشید. بچه ها یکی از شغلهایی که خیلی دوست دارن شغل پلیسیه، خیلی رواج داره. چرا؟ چون پلیس با یه دیسیپلین خاصی رفتار میکنه، با یک لباس خاص، منش خاص، رفتار خاص، بچه خوشش میاد. چرا خدا بچه های ما رو اینجوری آفریده که نزدیک 7 سالگی دوست دارن یه لباسی بپوشن که شبیه یونیفرم مثلا فلان نظامی باشه؟ رژه رفتن رو جلوی بچه ها بگذاری 5-6 سالگی مات میشه اصلا، میگه ای اینا رو. بعد مناسبات یک فرمانده و سرباز رو جلوی بچه پخش کنید تصویرشو، یا حضوری ببینه، دقیقا میاد تو خونشون میکنه اجرا کردن. همین بچه رو پیامبر اکرم فرمود 7 سالگی وادار کن به نماز. نماز چیه؟ نماز همون رژه نظامیه مقابل خدا، همون مؤدب به ایستادنه، به صف صف. مثلا یه تعابیری شبیه به این تو میدان صبحگاهی مطرح میکنن. بچه تو اون سن و سال واقعا دنبال ادب میگرده. فرم، شکل، سبک زندگی چی به ما میگه؟ سبک زندگی میگه شکل زندگی شما چجوریه، فرم هایی که رعایت میکنی چجوریه، چه در زندگی شخصی خودت، چه به عنوان یک رسم اجتماعی. حالا من حتی میخوام بگم که شما فرمها و سبکهای ایرانی رو هم بهش بها بدید، مگر اینکه یه کفری، یه فسخ و فجوری توش باشه. و الا کفر و فسخ و فجور نبود، یا یک قرارداد مؤدبانه قومی بود، احترام بگذارید. ائمه خدا احترام میگذاشتن. ائمه خدا علیهم السلام اقوام دیگر رو میدیدن، به سنت‌هایی که داشتن، به ادب‌هایی که داشتن، امروز دیگه جدید شده میگم به سبک زندگی، به سبک زندگی که داشتن احترام میگذاشتن. حتی میدونید برخی از احکام شرعی هم که حکمش مشخصه میره توی یک فرهنگ قومی، گاهی بعضیاش یه تغییراتی میکنه، بعضیاش. حالا همش رو میخوام عرض بکنم. شما مثلا توی ایران به نور احترام میگذارید، مثلا چراغ خاموش میشه یه معنای خوبی نداره دیگه، چراغ روشن میشه مثلا همه صلوات میفرستن، خوشحال میشن، یه اتفاق خوبیه. نور اصلا برای ما چیز محترمیه. حالا جدا از این که میگن ما یه زمانی آتش پرست بودیم مثلا قدیما، خیلی هم از مورخین معتقدن نه اصلا هم چیزی نبوده، ولی حالا بالاخره آتش و نور محترم بوده دیگه، از نظر ایرانی که نگاه بکنیم ما به اون دیرینه خودمون کاری نداریم. همین الان نور برای ما معنای مثبتی داره. الله نور السماوات و الارض، خدا رو هم گاهی به نور تعبیر میکنیم. نور معنویت اصلا یه مقوله‌ایه که خیلی قابل اعتناس و قابل تأمله. وقت ما توی جشن تولدهای بچه هامون یا جشن تولد برای خودمون میگیریم یه شم میذاریم، وقتی میخواییم به اوج قله جشن برسیم شم رو فوت میکنیم. چه کار احمقانه ای، واقعا یک ذره شعور ایرانی داشته باشه آدم این کارو میکنه. شم رو خاموش کردی، مردی، فوت کردی، شم شم خاموش میکنه، خب روشن باشه، روشنی خوبه، شم رو فوت میکنه خوشحال میشه. یک همین شما فکر کنید این مال ماست، این ادب ماست، این سبک زندگی ماست، این فرهنگ ماست، مال ما که نیست. همچنین شنیدیم همون برای کارخونه هست، کارخونه که شمع میسازه با عددهای مختلف مخصوص جشن تولد که مردم فوت کنن کف بزنن. کی به تو گفته این کارو بکن؟ خیلی عجیبه ها، ادب خودتو داشته باش، شمع روشن کن، جشن رو شروع کن، میرسه به اصل مثلا جشن و میه فوت کنیم. حالا ما که جرئت نمی کردیم از ترس عوام این حرفا رو علنی بزنیم. تا چند وقت پیش توی خاطره خوندم آقای دکتر حسابی انشتین و چند نفر دانشمندان دیگر رو اونجا دعوت کرده بوده توی یک مهمانی، سفره هفت سینی داشته و گفته بوده این جشن ملی ماست بیایید، و شم هم گذاشته بودن. بعد از که توضیح میده یکی از اون اساتید میگه خب شم رو فوت کنیم، جشن رو شروع کنیم و غذا رو بخوریم. آقای دکتر استاری بشه شم فوت نکنیم، تو قلب فرهنگ اونا. میگن چرا؟ میگه ما به نور احترام میگذاریم، چرا فوت کنیم؟ بس باشه، ما فرهنگ اونجوری نیست شم فوت کنیم، چرا فوت کنیم؟ بعد شعرم واسش میذاریم، بیا شمع رو فوت کن مثلا، نمیدونم، فکر میکنیم خیلی دیگه از نظر ادبی هم قوی شدیم دیگه. آداب که باید ببینید سبک زندگی، یعنی رفتارهای شما چه فرمی داره، چه شکلی داره. شکل ثابت رفتارهای شما در بخشهای مختلف زندگیتون چجوریه؟ چرا اینا اهمیت دارن؟ چون در روح ما خیلی تأثیر دارن. وقتی بخشی از سبک زندگی رو بتونی اسمشو بگذاری ادب یا آداب، آداب وجودشون اساساً برای پرورش روح انسان مهمه. حتی آداب ایرانی، نه اسلامی، عرض میکنم اونجایی که کفر توش نباشه، ولی اونجایی که دیگه آداب ایرانی ماست، ما ایرانی ها اینجوری ادبمونه. چرا موجب رشده؟ چون کسی که مؤدبانه عادت کرده رفتار بکنه، این آدم ولی نیست، این آدم هرزه‌ای نیست، هرزگو نیست، هرزشنو نیست، و آدمی نیست که هر لحظه هرچی دلش بخواد رفتار بکنه. اون شخصیت بدیه. من الان میخوام پام بذارم روی صندلی جلوی مثلا خیلی های دیگه. ما ایرانی هستیم دیگه، احترام بزرگتران رو مثلا حفظ میکنیم. توی جلسه ای بودیم، حالا اون جلسه همه دکتر تحصیل کرده، عالم دینی، از علما هم توشون بودن که من نام نمیبرم، میشناسید. یه جلسه بود، حالا یکی از این تحصیل کرده ها تازه از خارج اومده بود. آقا اینقدر بد مینشست اون جلسه، از همه خجالت میکشیدن. وقت تو اون جلسه یه عالمی بود، از سر ادب نسبت به دیگران تکیه نمیداد، تکیه داشت تکیه نمیداد، چون تا کسی میومد تکیهشو برمیداشت. من یه بار این عالم بزرگوار رو توی قم دیدم، حالا اسمشو نمیبرم، شما میترسم بگید که اوه دیگه این همه ادبم دیگه خیلی سخته. واقعا ما گاهی از اوقات خودمون به ایشون میگفتیم، میگفتیم حاج آقا شما این همه ادب رعایت میکنید، ما اصلا نمیتونیم پیش شما نفس بکشیم، یک کمی راحت تر باشید. من خودم دیدم تو خیابون، یه بارم همراهشون تو ماشین نشستم، تا اون زمانی که سنشون یه مقدار جوان‌تر بود، اینقدر پیر نشده بودم مثل الان، تو ماشین تکیه نمیدادن، صندلی جلو رو میگرفتن گاهی لازم بود، خسته میشدن. آقا تکیه بده، راحت باش، دیگه ما تکیه دادیم، چیزی نیست. بعضی ها در ادب واقعا به خودشون سخت میگیرن. پس ببینید دوستان من، نفس ادب، نفس رعایت آداب، نفس وجود مقررات برای انجام هر رفتاری که شما دارید، این خودش سازنده است. دیشب روایتشو براتون خوندم، امیرالمومنین فرمود ادب زینت انسانه. حالا کدوم ادب؟ یه چند تا ادب ایرانی داری، یه چند تا ادب خانوادگی داری، یه چند تا ادب فامیلی داری. ترک‌ها یه آدابی دارن، خوزستانی‌ها یه آدابی دارن، لورا یه آدابی دارن، فارس یه آدابی دارن، سیستانی‌ها یه آدابی دارن، خراسانی‌ها یه آدابی دارن. خیلی مهمه آداب خودشون رو حفظ کنن. اینا توصیه هایی است که دین به ما میکنه. کسی ادب نداشته باشه، یعنی هر لحظه هر کاری دلش میخواد بکنه، این مال فرهنگ ما نیست. فرهنگ قبل اینجوری هست و بوده و دورش داره به پایان میرسه. اون دوره گذشت و نتونست این فرهنگ با تمام تهاجمی که کرد به ملت‌های جهان خودشو غالب کنه. تأثیراتی گذاشت اما نتونست. اونجا چی مد میشه؟ مثلا لباس پاره مد میشه، هر رفتار غیر مؤدبانه، هر لباس غیر مؤدبانه رو میان تبدیلش میکنن به مد. برای چی این کارو میکنن؟ چرا؟ شما بفرمایید چه اصراری دارن؟ خب شما که باید لباس بفروشید، لباس مؤدبانه بفروش. نه، دشمنان بشریت دوست دارن آدم ها هرزه بار بیان. وقتی هرزه بار اومدن اونا مسلط میشن. آدمی که غیر مؤدب بود سلطان پیدا میکنه، ارباب پیدا میکنه. ولی آدمی که مؤدب بود، آدمی که شهوتران نبود، آدمی که هوا پرست نبود، افرائیت من اتخذ الهه و هوا، این آدمو نمیشه برایش سلطه پیدا کرد. مقدمه بحث امشب ما خیلی طولانی شد، میخوایم به آیات قرآن مراجعه بکنیم. حالا من یک روایت هم از امام رضا علیه السلام براتون بگم. امام رضا علیه السلام به یکی از دوستانشون میفرمودن پیش پدر و مادر خودت صداتو پایین بیار. حالا ما اینجا داریم آیه قرآن میخونیم که صدای خودتون رو پیش پیغمبر بالا نبرید. دیشب این روایت رو گفتم، بذارید باز هم بگم. بعضی از دوستان تازه به این جمع پیوستن، اونایی هم که براشون تکراری میشه بی نداره، یادشون بهتر میمونه. انقدر بی ادبی کردن نسبت به اولیاء خدا بده. مقدمات بحث رو دیدید دیگه، کلن بی ادبی کردن بده، کلن ادب داشتن خوبه. به ویژه نسبت به اولیاء خدا ادب داشتن خیلی لازمه، به حدی که انقدر بی ادبی کردن نسبت به اولیاء خدا بده که در آیه قرآن سوره حجرات میفرماید که اگر صدا تو پیش پیغمبر بلند کنی حبط عمل دوچار میشی. حبط عمل یعنی چی؟ یعنی تا حالا هر چی خوبی داشتی صفر میکنن برات. میدونید کیا حبط عمل میشن؟ کسانی که مرتد میشن، کافر میشن، این حبط عمل میشه. حبط عمل خیلی سنگینه، به این سادگی هر کسی رو حبط عمل نمی کنن. خیلی سهمگینه. وقت اون روایتی که گفتم دیشب خوندم، امشب هم تکرار کنم لذتشو ببرید، اینه. یه نفر می اومد جاهل بود، نمی فهمید، می گفت یا رسول الله، داد می زد، صداش پیش پیغمبر می برد بالا. وقت امام صادق علیه السلام می فرماد پیغمبر اکرم برای این که یه وقت اون بیچاره نشه صداشو می برد بالاتر. بله چی میگی؟ بعد می گفتن چرا پیغمبر این کارو می کرد؟ فرمود میخواست پیامبر بفرماد که خدای اون صداشو از من بالاتر نیاورد، دیدی صدای من بالاتر بود، نابودش نکن. اینقدر مهمه واقعا؟ خب حالا بذار صداش بلندتر باشه، بی ادبی کرده بعد ببخشش. خب بشه بخشید، حرفی نیست. میفرماد ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرتون و اجر عظیم. خواهش میکنم قرآن رو مطالعه میکنید، تو کل قرآن بگردید ببینید چند بار خدا چنین تشویق‌هایی رو در کل قرآن کریم دارن. تشویقی که در این آیه هست چیه؟ میفرماید کسی که ادب رعایت بکنه صداش رو بیاره پایین پیش پیغمبر از سر ادب. اینا کسانی هستن که خدا قلبشون رو به تقوا امتحان کرده، یعنی اینها تقوای قلب دارن. شما ببینید این کالای گرانبها رو خدا تو قرآن حراج کرده، چند بار فرموده یه هم چیزی رو. به این سادگی خدا کسی رو متقی نمیدونه، چه برسه به این که او رو دارای تقوای قلب بدونه. تعبیر تقوای دل تعبیر بسیار سنگینیه، بسیار به ندرت، بسیار کم و به ندرت در قرآن خدا کسی رو اینجوری تحویل میگیره. چرا ادب رعایت کرد صدا تو آوردی پایین میشه پیغمبر؟ آزاده آقای بهجت بنده میفرمودن در زمان حیاتشون میفرمودن این ابوی من میره جلوی ذریح امام رضا علیه السلام میسته برای زیارت، گاهی 3 ساعت رو به ذریح میسته حرف میزنه، میگه من پشت در ایشون میستم برای مراقبت. خب حالا سنی ازشون گذشته، میگه پاهای من میشکنه، تعبیرشون این بود، میگه پاهای من میشکنه. این انرژی رو برای رعایت ادب نسبت به امام رضا چه کجا پیدا میکنن؟ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، خدا امتحان کرده قلبهای اینا رو برای تقوا. بعد میفرماید لهم مغفرتون و اجر عظیم، برای اینها مغفرت و اجر عظیم هست. یه نفر گفت من خدا به این پسر داده، امام صادق علیه السلام فرمود که چی اسمشو گذاشتی؟ گفت اسمشو گذاشتم محمد. آقا فرمود محمد اینقدر، من نمیتونم کل این روایت رو برای شما توضیح بدم، حالا علما تو جلسه هستن بعد بعضی جا ممکنه حرف ما رو گوش بدن، میدونن به خصوصی ازشون بپرسید بگم توضیح بدم امام صادق علیه السلام چه احترامی گذاشت برای نام شریف پیامبر گرامی اسلام، تعجب میکنید، ممکنه پذیرفته نشه. میگه انقدر احترام گذاشت که صورت امام صادق علیه السلام نزدیک زمین شد، بعد صورتشون رو بلند کردن، پدر و مادر من به فدای او، همه هستی من، همه عالم به فدای او. بعد شروع کردن تو خانه ای نام شریف پیامبر باشه، این خانه هی صداش میزنید تو خونه بچه‌تونو هم نام پیامبره، مدام برکت تو خونه نازل میشه. فقط هر کسی تو خونه، در یه روایت دیگه هست که نام یکی از پسراشو نام شریف پیامبر گرامی اسلام بگذاره، حتی اگه نمیخواید مثلا دائمی، حالا بعضیا برنامه دارن که مثلا یه نامی با یه سلسله با یه ویژگی روی بچه هاشون بگذارن. ما مثلا اسم بچه هامونو همه رو از کلمه رضا گرفتیم، رضا، مرتضا، راضیه، گفتیم هرچی مال امام رضاست ما اسم میذاریم برای بچه هامون. میفرماد ابی نداره، میخوای اسم بچه تو هرچی بگذاری، حداقل چند ماه یکی از پسرات رو به نام محمد صدا بزن. مثلا این خیلی مورد سفارش عجیب هم هست. وقت امام صادق علیه السلام فرمودن یه وقت ناسزا نگیری پسرتا، چون هم نام پیامبره. احترام چقدر میگذاشتن به امیرالمومنین علی علیه السلام، گفتن آقا هر کی رفته خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت قبول نکردن، خود حضرت زهرا سلام الله علیها قبول نکردن. فکر کنیم تو شایسته ترین هستی قبول بکنن، بیا برو خواستگاری. امیرالمومنین که حالا میدونه جایگاهش کجاست، ببینید تو خانه کعبه به دنیا اومده، شما کجا به دنیا اومدید هر کدومتون؟ یا تو بیمارستان یا تو خونه خودمون، تو مسجد محلمون هم ما به دنیا نیومدیم، میشه برسه به خانه کعبه، اونم تازه دیوار خانه کعبه شکافته بشه، اصلا خیلی عجیبه، عادی نیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شاهد وحی هستن، مقامشون رو میدونن، در آغوش پیامبر بزرگ شدن، غذا چجوری میدادن قدیما به بچه؟ گاهی مادر غذا رو با دهان خودش نرم میکرد به بچه میداد. پیامبر گرامی اسلام میفرماد این کار علی ابن ابی طالب بدید من انجام بدم. غذا رو در دهان خودش له میکرد میداد به علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالب جایگاهش مشخصه. گفتن حالا شما بیا برو خواستگاری حضرت زهرا. ایشون برگشت با این تعبیر، ببین تعابیری که من میگم شبیه همون متن روایت، فرمود من کجا، دختر پیغمبر خدا کجا، رسول خدا کجا، من برم خواستگاری؟ ابدا، من به خودم چنین اجازه ای نمیدم. آخر سر یه نفر برگشت کن خب ما میریم از طرف تو خواستگاری، تو که حرفی نداری. میگفت امیرالمومنین ساکت شد، هیچی نگفت، ساکت شد. رفتن گفتن آقا ما از طرف علی ابن ابی طالب اومدیم خواستگاری دخترتون. حتی نگفت برید. چقدر ادب رعایت میکرد. زندگی مؤدبانه، زندگی مؤدبانه نسبت به ائمه هدا زندگی بابرکتیه، خیلی عجیبه. بعد از امام رضا علیه السلام پرسیدن چرا شما وقتی نام آخرین امام میاد دستتون رو رو سرتون میگذارید بلند میشید با اون نام مخصوص حضرت رو که صدا میزنن؟ یا این عبارت رو ازشون پرسیدن، یا این که چرا شما این کار رو میکنید و شیعیان باید این کار رو بکنن؟ به این تعبیر حضرت فرمودن ادب رو ببینید تو رو خدا. این رسم هم دیدید دیگه، یه جاهایی نام حضرت به اون نام مخصوص میاد که قیام کننده ترجمش هست، بلند میشن دست رو سر میگذارن. اینو امام رضا فرموده یا ادبه. گفتن چرا این کارو بکنیم؟ حضرت فرمود چون آقا امام زمان علیه السلام وقتی کسی به این نام او رو صدا بزنه برمیگرده با محبت نگاه میکنه، و وقتی مولای تو برگشته با محبت نگاه میکنه تو خوب احترام کنی، بلند شی با احترام دستت رو سرت بگیر. اینا رو اهل بیت خودشون به ما یاد دادن، آداب مندرآوری نیست. نمونهشو در این آیه کلیمه قرآن میبینید، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اینایی که از بیرون خانه شما رو صدا میزنن اکثرشون عقل ندارن. اصلا پیامبر گرامی اسلام مثل یه آدم صمیمی، مثل آدمای خودشون صدا میزدن. بابا احترام بگذارید. علی ابن ابی طالب علیه السلام تنها کسی بود که خیلی احترام می‌گذاشت به پیامبر گرامی اسلام. بنا شد من بعد هر وقت کسی میره پیش پیغمبر صدقه بده، نه اینکه پول بده به پیغمبر حق ویزیت بده، صدقه بده در راه خدا، که این صدقه یه مقدار نمیدونم مراجعه کننده ها رو کم کنه، یه مقدار نظم بده، نمیدونم این صدقه نورانیت میاره که بعد این نورانیت مقدمه بشه برای بهره برداری. وقت بیشتر این کسی که صدقه میداد و میرفت دیدار پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب بود. و همون زمان اعتراض میکردن، میگفتن یا علی شما این همه صدقه میدی میری دیدار پیامبر گرامی اسلام، بازار رو به هم میریزی، حالا یک کسی نداشت بده. ایراد میگرفتن از امیرالمومنین، در حالی که امیرالمومنین یه بار در زد یا اجازه گرفت که بیاد خانه پیامبر گرامی اسلام، در یکی از خانه هاش بود، پیامبر اکرم با صدای بلند فرمود علی جان تو چرا اجازه میگیری؟ تو که میدونی خانه من خانه توه، تو چرا اجازه میگیری؟ این مال بقیه امته. گفت یا رسول الله دوست دارم ادبی رو که خدا فرموده رعایت بکنم. و در آیه بعد میفرماد ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اگر صبر کنن تا شما بیرون بیای از منزل براشون بهتر هست. یه بار رسول گرامی اسلام فرمودن که یه نانی بیارید، نون آوردن. البته پیامبر گرامی اسلام رفتار سلاطینو نداشتن که مثلا دستور بدن اینا، همین دوستانه و صمیمانه. کسی نان آورد، یه نفر قبل از اینکه این نان برسه به محضر رسول خدا یه تیکهیشو ازش کند و خورد. امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت به او گفتش که آدم غیر مؤدبی بود. حالا توضیح بیشترش در روایت هست. حضرت برگشتن بهشون گفتن که چرا مقدم شدی بر رسول خدا؟ گفت یا علی تو هم بخیلی ها. حالا نون خوردیم دیگه. رسول خدا فرمود من امیر المؤمنین علیه السلام فرمود من بخیل نیستم. مگه خدا در سوره حجرات نفرمود پیشی نگیرید بر رسول خدا؟ پس تو هیچی پیشی نگیر، در خوردن پیشی نگیر، در حرف زدن پیشی نگیر، در خیلی از رفتارهای دیگه پیشی نگیر. خب من عرض خودم رو تمام بکنم، یک سوال و جواب بکنم، یه سر ببرمتون کربلا، دعا کنم و مجلس ادامه پیدا کنم. دوستان من، یکی از عواملی که موجب میشه آدم زیاد ادب رعایت نکنه اینه که معمولا وقتی آدم ادب رعایت میکنه قدر آدمو نمیدونن. گفتن دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ بله این طور هست، این بالاخره هست. شما اگر میخوای ادب رو ترک کنی برای اینکه قدر شما رو، قدر ادب شما رو نمیدونن، بدون که شما اهل ادب وقت نمیشی، خیلی ناجوره. خب حالا چه توضیحی میخوام بدم؟ میخوام بگم اتفاقا اگر شما ادب رو رعایت بکنی، بله بعضیا پر رو میشن نسبت به شما ادب رعایت نمیکنن. شما با حیا رفتار بکنی، بعضیا نسبت به شما با حیا رفتار نمیکنن، برعکس اتفاقا بدتر رفتار میکنن. بله این هست، این هست، چیکارش کنیم؟ کارش هم نمیشه کرد. امیر المؤمنین عمر ابن عبدود رو کشته، زرهشو حاضر نیست در بیاره، میفهمد این رئیس قبیله است، احترام داره برای خودش، حالا دشمن بوده، من زرهشو در بیارم. خواهر عمر ابن عبدود اومد برای برادرش گریه کنه، نگاه کردید احترام برادرش حفظ شده، گفت کی برادر منو کشته؟ گفتن علی ابن ابی طالب. گفت دیگه برای برادرم گریه نمی کنم، تسکین پیدا کردم. جنگ دیگه، حلوا که خیرات نمی کنن، چون احترام برادر من حفظ شده. میخوام به امیر المومنین علی علیه السلام عرضه بدارم که آقا یه سر کربلا شما تشریف بیارید، ببینید چه می کنن با حسینتون. یه پیراهن پاره بیشتر حسین علیه السلام تنش نبود، اون پیراهن رو هم به تن حسین ندیدن. خیلی این شیون داره ها، دیدید تو عاشوراها داد میزنن عریان حسین، تا روز قیامت این ناله ها ادامه خواهد داشت. آخه برای چی اینقدر اصرار داشتن بی احترامی کنن؟ تو کربلا هرمله، شمر، سنان، خیلی ها بدترین جنایت ها رو انجام دادن، ولی فوری بلا سرشون نیومد. اونایی که بی ادبی صریح کردن تو خود کربلا بلا سرشون اومد. یکی کلاه علی ابا عبدالله حسین رو سرش گذاشت به تمسخر، آنن رعشه گرفت. یک کسی لباس حسین رو پاره کرد و از تن حسین بیرون آورد، آنن دچار بیماری دیگری شد. یک کس دیگری اومد جلوی امام حسین، به امام حسین بیادبی کرد، حرف زد، امام حسین قریب دلش شکست، آنن بلا بر سرش نازل شد. خدا تحمل میکرد که تیر و نیزه به حسین بزنن، تحمل نمیکرد که به حسین بیادبی کنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو جزو مؤدبین امت خودت قرار بده. جامعه ما اهل ادب، اهل سبک زندگی مؤدبانه قرار بده. آداب ما آنچنان که تو فرموده ای در قرآن کریم و ائمه هدا به ما فرمودن قرار بده. ما رو علاقمند به رعایت آداب عبادت، آداب ولایت بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آی